صورت یعنی سرمایه به علاوه بدهی مساوی با دارایی باشه. یعنی چه میزان دارایی داره، چه چیزی این شرکت داره، این باشگاه چه چیزی داره، همون صحبتی که شما اشاره کردین، ساختمون داره، بازکن داره، درآمدش چقدره، این باید ترازنامش باشه. دومین نکته که در این اجرای سود مالی به اون اشاره میشه میزان سود و زیانه، یعنی سود و زیان این دو تا باشگاه به چه صورته. حالا این سود و زیان میتونه یه سود و زیان جامع باشه، به صورت نقد باشه، یا سود و زیان در یک دوره مالی باشه. وقتی که این صورت مالی وجود داشته باشه، حالا بهش اشاره میکنیم که چجوری میتونه وارد بورس یا فرابورس بشه یا بازارهای سرمایه بشه. یه نکته که وجود داره، حالا همه اون قانونهای حقوقیش که بتونن رفع کنن، دو تا نکته وجود داره در این قوانین سازمان بورس. این که در سه دوره مالی اون شرکت سودآور باشه یا چی، یا برنامه سودآور و همچنین برنامه یا چشنداز سودآوری داشته باشه و زیان انباشته نداشته باشه.
بله.
خب حالا ما خودمون با توجه به این چند سال اخیر باید ببینیم که آیا این دوتا باشگاه این شرایط رو دارن یا ندارن. حالا چی کار کردن که این موانع رو رفع بکنن؟ اومدن دارایی های این دوتا باشگاه رو زیاد کردن. یعنی صحبت شما اول بحث، اومدن ساختمون ها، مجموعه های ورزشی که دارن، سندشون رو به نام این دوتا باشگاه کردن که از قانون برشکستگی خارج بشن، بیان بگن آقا ما دارایی هایی وجود داریم، دارایی هامون میچربه به بدهی هامون، پس میتونیم وارد بورس بکنیم. حالا صحبت اینه که چجوری میخوان واگذار کنن، حالا چقدر میخوان وارد بورس بشه، اینا صحبت هاییه که ما صحبت های متفاوتی میشنویم. اول صحبت میکنن که 100% میخواد وارد بورس بشه، صحبتی که جناب وزیر کردن، بعد میان میگن که 10%. حالا یه نقشه راهی که طراحی کردن از چند ماه قبل، صحبت اینه که تا یک ماه دیگه میخواد وارد بورس یا فرابورس بشه، اینه که 10% عرض اولیه سهام باشگاه برای کشف قیمت میخواد وارد این بازار سرمایه بشه.
بله.
حالا من در ادامه صحبت در رابطه با این عرض اولیه و 10% خیلی صحبت میکنم که چه چیزی
همه الان دقیقا بحث عرض اولیه است و چقدر خوبه که ما وارد این بحث بشیم در مورد استقلال و پرسپولیس. یک باور کاملا عامیانه است در بین کسانی که وارد بورس میشن که عرض اولیه ها پرسودند، حداقل تا 3 ماه همینطور مدام به شما سود پرداخت میکنن و خیلی افت محسوسی ندارن، اما بعد از این 3 ماه چه اتفاقی میفته؟
ببینیم عرض اولیه روش های مختلف قیمت گذاری داره، حالا اونا وارد خیلی تخصصی اقتصادی نمیخوام بشن، حالا روش های حراج داره، روش انگلیسی داره، روش پیوسته داره، اینا وارد نمیشیم، حالا اون چیزایی که بحث اقتصادی میشه تو این بحثمون. ببینین وقتی که ما عرض اولیه میکنیم، یعنی این که ما قیمت رو نسبتا پایین تر از ارزش واقعی قرار میدیم. به طور مثال مثلا میدونیم که قیمت هول و هوش استقلال پرسپولیس هر واحدش 5000 تومنه، ما میایم پایین تر رو 500 تومن قرارش میدیم که همینطوری پله پله سود بیاد بالا. اینطوری میشه که میگیم آقا در یک دوره 3 ماهه قیمت این رسیده به نقطه واقعش، به این میگن که سودآوره. خب بعد این که وقتی به سودآور شدش، اونجا دیگه قیمت واقعیه دیگه، بر اساس فعالیت اون بنگاه اقتصادی اگه سودآور باشه به سود میرسه، پیشرفت میکنه، اگه هم نباشه که ضرر میده، منفی میشه. حالا که الان فضای بورس هم که تو فضای کشور خیلی غالب شده به این رواده. حالا این با این سناریو که تو برنامه مسئولین ورزش هستش که بیان این 10% رو عرضه کنن و چون که هوادار زیاد داره بتونن این 10% پول وارد این دو باشگاه بشه. حالا دو نوع ما خریدار داریم دیگه، یه خریدار داریم کسایی که هوادارن، براشون اصلا مهم نیستش که سود بکنن یا نکنن، مشارکت میکنن. حالا روش هایی هم وجود داره غیر از اینا، حالا اینا میتونن از درگاه بازار سرمایه کمک کنن به باشگاه، براشون مهم نیست ضرر کنن یا سود کنن. یه کسایی هستن که برای سود وارد بازارهای سرمایه میشن، یعنی 1000 تومنشون بشه 2000 تومن. خب سوالی که همه اقتصاددانا، کسایی که تو بازارهای سرمایه فعالیت میکنن، میگن که آیا میشود که باشگاهی که درآمد نداره یا بنگاهی که درآمد نداره به سهامدارانش سود برسونه؟ اینجاست که همه میگن نه، پس ما این دوتا باشگاه رو وارد بازارهای سرمایه نکنیم. این شکافیه که اینجا ایجاد میشه که خیلی ها مخالفت میکنن. حرف درستی هم میزنن. به چه دلیلی میان میگن که این دوتا باشگاه چجوری میتونن درآمد کسب بکنن؟ چه راههای درآمدی دارن که سهامدارانشون سود ببرن؟ ما نگاهمون به این نباشه که یک درآمدی داشته باشه این دوتا باشگاه، یعنی بیان بر اساس 10%، یعنی تعداد واحدهای سهام رو ببرن بالا، مبلغ زیادی قطعا خواهد شد، وارد این دوتا باشگاه بشه، این دوتا باشگاه بدهیاشون رو بدن، همه چی ایدئال بکنن. وقتی به اونجا رسید، خب ما چجوری میتونیم این سطح توقع سهامدارا رو رفع کنیم؟ اینجاست که میگیم که پس بهتر اینه که اول قبل از اینکه واگذاری انجام بشه بیایم موانع درآمدزایی رو رفع کنیم. حالا اینجا که میگیم 10% واگذار بشه، پلن بعدی چه چیزی میتونه باشه؟ یعنی که ما 10% واگذار کنیم، حالا بعد از 10% میخوایم چجوری بقیه سهام ها رو تقسیم بکنیم، به چه کسایی بدیم، مالکیت باشگاه به چه سازمانی، به چه شرکتی خواهد رسید و مدیریت باشگاه رو چه کسی خواهد.
نظر شما چیه در این مورد؟
ببینید، من پلنایی که این دوتا باشگاه دارن رو میگم، آخر نظر خودم رو بهتون میگم که چی تو ذهنشونه. ببینید، اینا که این دوستان عزیزان مثال انگلیس رو میزنن، میگن که باشگاه ما الگومون انگلیسه، به این علت که 97 بله تا سال 97 16 تا باشگاه انگلیس تو بورس بوده، الان 20% تو بورس بوده، پس بهترین راه اینه که تو بورس باشه و بتونه درآمد داشته باشه. ولی خب یه قانونهایی تو انگلیس وجود داره که باشگاه ها رو یه بنگاه میدونن، یعنی بر اساس نظام سرمایه‌گذاری نگاه میکنن که فقط درآمد داشته باشن و یک قوانینی گذاشتن که به کسایی که سرمایه‌گذاری میکنن سود برسه، یعنی که اخبار باشگاه رو دنبال میکنه اون سهامدار. مثلا میاد میگه بله، باشگاه به طور مثال اورتون اومده با یه شرکتی بازاریابی قرارداد بسته، پس من میتونم یه سود خوب در بیارم. نگاه اون سهامدارا اینطوری میتونه باشه. ببینین، صحبتی که کردم اینه که 10% برای کشف قیمت میره، 50% برای سهامی عام، 40% برای تعاونی ها، صحبتی که کردن. ولی ما همونطور که خودشون اشاره کردن، 155 میلیارد زیان این باشگاه داره و 190 میلیارد بدهی وجود داره. حالا تو پرسپولیس هم همینطور، مبلغش تقریبا شبیه همه و قیمت گذاری هم که کردن، مثلا اصطلاح 600 میلیون پرسپولیس به خاطر 4 بار قهرمانی 700 میلیارد. ببینین، کسایی هم که ترغیب میکنن که تو بحث بازارهای سرمایه، پیشنهادشون اینه که میگن که آقا 10% تو بازار سرمایه عرضه بشه. حالا همه اینا به اون سناریویی که ما ساختار رو درست کردیم، درآمدزایی کردیم، میگیم اینا رو همه رو انجام دادیم، اگه قرار باشه تو بازارهای سرمایه عرضه بکنی چه پلنی انجام بدیم، نقش راهمون چیه. کسایی که میگن اگه اون اوکی باشه، یعنی خیلی فضا ایدئال باشه، اینه که ما 10% رو همینطوری تو بازارهای سرمایه عرضه کنیم و این 10% کشف قیمت کنیم، به طور مثال هر واحد این قیمته، 5% دیگه عرضه بکنیم برای اینکه جلوگیری از حباب کنیم، قیمت تثبیت بشه، 50% به صورت بلوکی بفروشیم به شخصیت های حقوقی حقیقی به عنوان 50-51% که سهامدار غالب باشن. حالا با توجه به قوانین و پروتکل هایی که میذارن که فرد اهل وارد بشه، 15% اون میتونه به تعاونی های پیشکسوتان ارائه بشه، یعنی یه تعاونی پیشکسوتان بذارن 15% حق رأی داشته باشن، 15% هم میتونه توسط شرکت هایی که توسط هواداران تشکیل میشه در اختیار بذارن. این نقشه راه برای شرایطیه که میتونه ما همه چمون مهیا درآمدامو مهیا و میتونه داشته باشه. حالا فضایی که ما در درونش هستیم اینه که ما تقریبا یک سال تا پایان دولت فاصله داریم. حالا نگاه به این صورته که هر طور شده این واگذاری ما انجام بدیم، یعنی به نام بشه که آقا بعد از مثلا 40 سال ما باشگاه استقلال پرسپولیس رو وارد بخش خصوصی کردیم، حالا به چه صورت اصلا اهمیتی نداره، فقط ما وارد کردیم، سهاماشو در اختیار مردم دادیم، باشگاه رو مردمی کردیم. ولی واقعا اینطور نیست، ما نمیتونیم این فضا رو ایجاد بکنیم که نگاهمون به این باشه که این دوتا باشگاه رو نجات بدیم. به هر دلیلی نگاه کنیم میبینیم این سناریویی که مسئولین ورزش قرار دادن مهیا نیستش. کاری که این عزیزان میتونن تو این یک سال انجام بدن همون صحبتی که یک جلسه کامل ما صحبت کردیم، یک نظام باشگاهداری رو تثبیت بکنن، یعنی اول تثبیت کنن. دومین راهی که انجام میدن اینه که فضای حرفه‌گری، یعنی باشگاه‌های حرفه‌ای ایجاد بکنن، یعنی درآمدزایی ایجاد بکنن و فضای درآمدزایی در ورزشمون ایجاد بکنن، بخش قانون کپی‌رایت، بخش چجوری درآمد داشته باشن، بخش دولتی چقدر سهم دارن چقدر ندارن. و سومین راه اینه که تو یک سال یا دو سال قراردادی با همون صحبتی که کردیم پیمان مدیریت ببندن، یه آزمون و خطایی کنن که ما اگه واگذار کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد. و این سه تا کار رو دولت در یک سال اخیر انجام بده، حالا یک سال هم دولت بعد تا شکل بگیر و فضا ایجاد بشه دو سال این کاری رو انجام بده، واقعا اسمش بیشتر در ورزش و فوتبال این مملکت میمونه تا اینکه ما بخوایم فقط و فقط صرفا و صرفا بگیم که ما میخوایم واگذاری انجام بدیم و این 10% رو ما ارائه بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته و اون پولی که از مردم میگیریم هزینه این دو تا باشگاه کنه، خب مردم چه منفعتی خواهند داشت.
یه نکته که هست، تاریخ واگذاری هم هست، اینکه در انتهای دولت داره این اتفاق میفته آسیب فرصت تفاوتی نمی کنه از نظر زمانی؟
از نظر زمانی از نظر اقتصادی که تفاوتی نداره. حالا باید ببینید که چرا میخوان اونجا، صحبتی که کردن موانع قانونی وجود داشته برای بحث واگذاری املاک و این طور که هست، ولی خب من میگم که اگه واقعا میخوان این کار رو انجام بدن دیگه فرصت ندارن پله های بعدی رو طی بکنن تا اون چیزی که تو ذهنشونه پیاده بکنن. پس بهتر اینه که ما موانعش رو رفع بکنیم، زیر ساختار ایجاد بکنیم و یک بستری مناسب بکنیم برای دولت دیگه بیاد ببینه برنامه‌اش چیه. ما این تفاوت‌ها رو همیشه دیدیم تو دولتامون، یعنی یکی نگاهش، یه دولت نگاهش اینه که باگذاری کنه، یه دولت نگاهش اینه که حفظ بکنه، ولی واقعا این اتفاق باید بیفته. این یک سال واقعا فرصت خیلی خوبیه که ما زیر ساختار رو مهیا بکنیم. چرا باید 10% واگذار؟ اگه ما میخوایم کمک های مردمی رو به دست بیاریم، حالا چون دو تا باشگاه 30 میلیون 40 میلیون هوا دارن، کمک های مردمی رو استفاده کنیم، روش های خیلی جدیدتر و بهتری وجود داره که بتونیم این کار رو انجام بدیم. صحبت کردیم، ما همه این روش ها رو صحبت کردیم، روش کروفاندینگ رو میتونیم داشته باشیم، بیان بگیم ما یه پروژه داریم، مثلا بدهی آقای برانکو رو میخوام بدیم، آقای هوادار کمک کنیم که این اتفاق بیفته، من برای شما یه تسهیلات خاص میدم. باور کنید این اتفاق میفته، خیلی از هوادارا کمک میکنن. وقتی هوادار نتیجه نگیره، دو روز جلو در باشگاه به خاطر نقل و انتقالات باشگاه، قطعا این کارو میکنه. پس لازم نیستش که ما نسنجیده این کارو انجام بدیم. و از نظر اقتصادی هم همه حاضر بحثه که ما این راه نتیجه نمیده و قطعا نتیجه بخش نیستش و ما باید یه الگوی قرار بدیم. اگه الگومون انگلیسه، خب انگلیس بنگاه اقتصادی برای باشگاهاش تعریف کرده. اگه الگومون آلمانه، باید بالاخره بنچمارکینگ کنیم دیگه، باید یه الگوی قرار بدیم دیگه. اگه الگومون آلمانه، قانون آلمان اینه که بیشتر از 51% به سهامدار ندن، بقیه رو به پیشکسوت ها میدن، بقیه‌شو به شرکت های تعاونی میدن، به این قسمت ها میدن. آلمانی که تولید ناخالصیش از طریق سرمایه گذاری و ورزش و رونق اقتصادی به دست میاد. اگه ما نگاهمون به اسپانیا، اسپانیا قانونش یعنی باشگاه های رئال مادرید، باشگاه رئال مادرید به صورت انجمنیه، یعنی به صورت هواداران کارت عضویت میگیرن میرن اونجا، حق رأی دارن، هیئت مدیران انتخاب میکنن، مدیر عامل انتخاب میکنن، نظارت میکنن. اگه نگاهمون به بارسلونای اون به صورت تعاونی ایجاد میشه، یعنی به صورت تعاونی داره اداره میشه. اگه نگاهمون به کشورهای دوروبر منطقه است، مثلا ترکیه نگاه میکنیم، خب ترکیه ببینیم چجوری ایجاد میکنه. ترکیه اومده به بخش خصوصی داده، بعد حمایت کرده به صورت وام های کوتاه مدت، کم سوده، دیر بازده به مالکان، استادیوم در اختیارشون داده و حمایت کرده و تونسته درآمد باشگاهشون رو به طور مثال مثلا باشگاه گالاتاسرای هولوحش 161 میلیون یورو تونسته درآمد داشته باشه.
بله.
و این هاست که ما باید بررسی کنیم که روشمون چیه، الگومون چه کشورهای قرار میده، بعد انجام بدیم. دنبال این بحثا نباشیم که فقط بیان اسممون ثبت بشه که ما فقط واگذاری انجام دادیم. خب واگذاری انجام دادیم با این شرایط، آیا شرایط رو بدتر میکنه یا خوبتر میکنه؟ اگه خب شرایط رو خوبتر میکنه و پول وارد این دو تا باشگاه میکنه، آیا ما میتونیم جوابگوی سهامدارا باشیم یا همینطوری سهامدار ضرر میکنه و دوباره وقتی که ضرر داد یه ذره میبریم بالاتر، دوباره پول میاد سهامو میاریم پایینتر، پول مردم از دست میاد. یه چیزای بازی هایی که میتونه درآمد داشته باشه.
بله.
از دو تا از هوادار و سهامدارا و این روش هایی که مد نظر هستش و باید اجرا بشه. حالا اگه فرصت
متشکرم، امیدوارم که در برنامه بعدی این رو بتونیم ادامه بدیم این بحث رو. خیلی متشکرم از شما مهدوی عزیز، براتون روز موفقیت میکنم.
قربان شما، مهدوی عزیز، خدا.
شنوندگان محترم، سپاسگزارم از اینکه برنامه 44 رو شنیدید. برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. خداحافظ.
از تو با فاصله با تو، از تو با حضور دلتنگ، تنها مونده بخلی سنگی که تو سینه میزنه شم. این غم پنهونی من دونستی چه تلخه، این تو خود شکستن من، تو ندونستی چه سخته. کاش که بودی تا ببینی لحظه هم بی تو میمیرم، واسه یه با تو نبوده انتقام از من میگیر. موندن من یه گلی دونستی چه تلخه این تو خود شکستنه من، تو ندونستی چه سلخه. حالا هم صدا بایاده شکل موندن و میخونم، میدونم که ناگذیری اما منتظر
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
بسم الله الرحمن الرحیم. آسمان، زمین و دریا، از سواحل مکران تا دریای عمان، از آبهای ایران تا آبراهای بین المللی و پهنه اقیانوس هند، عرصه حماسه آفرینی مدافعان دین و وطن، عزم عاشورایی ارتش انقلابی و تبلور اقتدار سربازان و عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش جمهوری اسلامی ایران. امنیت پایدار در سایه اقتدار دفاعی. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ترانه اش بهانه اش، تو میراث جاودانه اش، زدید نهان امیر جهان، به دور تو گردم امام زمان، امام زمان. ترانه اش بهانه اش، تو میراث جاودانه اش، ترانه اش بهانه اش، تو میراث جاودانه اش، زدید نهان امیر جهان، به دور تو گردم امام زمان، امام زمان. مجنون لیلای مدوری، ای وای مدسوزان، شو غرق هجران اشکم همچون باران میمیرم. تبسم تو تکلم تو دلم شده غرق ترحم تو، تبسم تو تکلم تو دلم شده غرق ترحم تو، حیات منی ممات منی تو، تنها راه نجات منی نجات منی. هستم دل خون تو، هستم محزون تو، هستم مجنون تو، آواره از چه پنهان رویت چشمم هر دم سویت، حیرانم در کویت بیچاره.
این خانواده محترم رو میبینید با چه خیال راحتی مایونز میخورن؟ چرا؟ چون مایونزش دلپذیره، کمچرب، ویتامین د هم داره.
دلپذیرتر شد مایونز کمچرب دلپذیر با ویتامین د سه. دلپذیر.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
لاکی 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 کلوچه های لاکی با مغزه رویایی چشیده اونو هرکی گفته لاکی کلاکی
کلاکی
از سازگی اونا خنده میاد راها از دم این خوراکی پیداست لاکی کلاکی
لاکی لاکی
کامنت و شیری میشه لاکی باشی همیشه تموم شمی شمشکی آخ لاکی کلاکی
لاکی. امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
ساعت 16